اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و درود فراوان بر شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر، تنتون سالم، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت. در خدمتتون هستیم با گفتارهای رادیو تاجیکی. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده امراه شما عزیزان، در دوشنبه 9 فروردین ماه سال 1408 شمسی که برابر با 15 ماه شعبان و 29 مارچ 2021 میلادی. عزیزان همراه، امروز نیمه شعبان است، روز خیر و برکت، روز عزیز، روز پرنور، میلاد حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. تبریک و تهنیت ما را به این مناسبت پذیرا باشید. یاران صمیمی، در برنامه‌های امروز در خدمت شما خوبان هستیم. انشاءالله که وقت داشته باشید همراه ما همراه باشید. دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ شديدا وشوبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، به دوشنبه رادیو تاجیکی خوش آمدید. صبحتون بخیر، تنتون سالم، لحظه هاتون سرشار از آرامش و امنیت. سال نو مبارکتان باشد. برنامه های امروز ما پرتوی از آفتاب، تقویم تاریخ و ویژه برنامه نوروز سال 1400 هجری شمسی، بهار همدلی. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. ویژه برنامه میلاد با برکت حضرت صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه و شریف رو هم داریم که انشاءالله تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد. همراهی بفرمایید انشاءالله این برنامه را. دعوت میکنیم در این ساعت شنونده برنامه پرتوی از آفتاب باشید.
پرتو از آفتاب. فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
اگر چنانچه نبی اسلام، نبی حق، فرستاده الهی در هر دوره‌ای بخواهد این اهداف رو تحقق ببخشه، ناچار باید به تناسب این اهداف مناسبات اجتماعی ایجاد بکنه. این یک هدف. مطلب دوم هم قدرت سیاسی است، یعنی این مناسبات اجتماعی رو یک انسان منزوی نصیحت کننده فقط که مردم رو نصیحت میکنه که نمیتونه به وجود بیاره. قدرت لازمه، قدرت سیاسی لازمه. بنابراین بعثت‌ها همراه هستند، هم با یه قدرت سیاسی بزرگ و هم با یه برنامه ریزی وسیع برای تحقق اهداف.
دعوت میکنم برنامه تقویم تاریخ را شنونده باشید.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 9 فروردین سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 15 شعبان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 29 مارس سال 2021 میلادی است. ۱۱۸۷ سال پیش در روز 15 شعبان سال 255 هجری قمری، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، منجی عالم بشریت، فرزند گرامی امام حسن عسکری علیه السلام و از نبیرگان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در شهر سامرا در شمال بغداد، پایتخت عراق، قدم به عرصه وجود نهاد. آن حضرت همنام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و مشهورترین القابش مهدی به معنای هدایت شده و قائم به معنای قیام کننده است. حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف 5 سال اول زندگیش را در کنار پدر بزرگوارش سپری کرد. بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، حضرت مهدی علیه السلام به امامت رسید و به امر خداوند از نظرها غایب شد. آن حضرت حدود 69 سال با مردم از طریق نمایندگان خاص خود در ارتباط بود و به هدایت و راهنمایی آنها می پرداخت. پس از این دوره حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف به امر خداوند برای زمانی طولانی غایب شد تا در زمانی که خداوند صلاح می داند ظهور کند و حکومت جهان گستر عدل الهی را تحقق بخشد. از ویژگی های برجسته حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف برقراری قسط و عدل است. دامنه عدالت آن حضرت به قدری وسیع است که حقوق به یغما رفته انسانها را به آنها باز می گرداند و زمین از ظلم و تبعیض و بی‌عدالتی پاک می شود. به همین دلیل وجود و قیام حضرت مهدی سلام الله علیه پشتوانه و امید بزرگی برای ستم دیدگانی است که در حال مبارزه با جور و ستم هستند تا زمینه ظهور او هموارتر شود. خداوند در آیه 5 از سوره مبارکه قصص به چنین بندگانی مژده می‌دهد: و ما اراده کردیم تا بر مستضعفین و ستم دیدگان روی زمین منت بگذاریم و آنها را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم. به این جهت در ایران روز ولادت با سعادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف روز جهانی مستضعفان نامیده شده است. ۱۱۳۳ سال پیش در روز 15 شعبان سال 329 هجری قمری، علی ابن محمد سموری، چهارمین نماینده حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف که عالمی پرهیزگار و فاضل بود، چشم از جهان فرو بست. پس از اینکه حضرت مهدی علیه السلام به امر پروردگار متعال از دیدگان مردم غایب شد، آن حضرت ده ها سال از طریق نمایندگان خاص خود با مردم ارتباط داشت. سموری در آخرین دیدار با امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف نامی از ایشان دریافت کرد، مبنی بر اینکه پس از وی نماینده خاص دیگری از طرف ایشان منصوب نخواهد شد. همچنین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف از مردم خواستند تا از آن پس درباره وقایع جدید به عالمان آشنا با دین مراجعه کنند. ۶۰۵ سال پیش در روز 15 شعبان سال 837 هجری قمری، ابن حجه حموی، شاعر و مؤلف قرن 9 هجری قمری درگذشت. او در شام یا سوریه کنونی به دنیا آمد و در سنین نوجوانی حافظ کل قرآن شد. وی زندگی ادبی خود را با شرکت در مجالس علمای برجسته زمان خود آغاز کرد تا اینکه سرانجام یکی از شاعران و ادیبان معروف عصر خود شد. اشعار ابن حجه حموی معرف ادبیات آن دوره است و کتاب الخزانه الادب از جمله آثار این شاعر و نویسنده مسلمان به شمار می رود. و 448 سال پیش در روز 29 مارس سال 1573 میلادی فرمان تاریخی معروف به فرمان آزادی توسط شارل نهم پادشاه فرانسه به نفع پروتستان ها صادر شد. به موجب این فرمان پروتستان های فرانسه که در چهارمین جنگ با کاتولیک های این کشور پیروز شده بودند آزادی انجام مراسم مذهبی خیش را به دست آوردند. جنگ چهارم مذهبی میان کاتولیک ها و پروتستان ها از روز 16 ایول سال 1572 میلادی آغاز شده بود و به جنگ لاروشل معروف است. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 9 فروردین سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 29 مارس سال 2021 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده، نیمه شعبان عید بزرگ میلاد با برکت حضرت قائم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف را حضور همه شما خوبان تبریک و تهنیت عرض می کنیم. دوستان عزیز شنونده، در برنامه های صبحگاه امروز در خدمت شما خوبان خواهیم بود با ویژه برنامه ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف که انشاءالله تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد. بهار همدلی رو همراهی بفرمایید.
برآمد باد صبح و بوی نوروز،
با کام دوستان و بخت پیروز.
مبارک بادت این سال و همه سال،
همایون بادت این روز و همه روز.
بهار همدلی.
به نام خدایی که بخشنده اوست، امید و پناه دل بنده اوست. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با 10 قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهار همدلی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان عزیز، سال کهنه با زمستان سرد و افسردش رفت و خورشید درخشان بهار با گرمای دلچسب و مطبوعش از راه رسید.
گیاهان رویش دوباره آغاز کردند و جشن با شکوه طبیعت به میمنت آمدن بهار آغاز شده است. رویش دوباره گیاهان و نباتات مردم را به کاشتن و رویاندن دانه های گیاهی و از بین بردن خار و شاخه های خشک و مرده درختان سوق داد. گویی آنان هر سال با این کار می‌خواهند از طبیعت عقب نمانند و با آیین‌های مختلف در جشن طبیعت سهیم باشند. در آیین‌های نوروزی که از چند روز پیش از شروع سال آغاز و تا روز 13 فروردین ادامه می‌یابد، مردم همراه طبیعت گذاری رمزگونه از یک مرحله حیات به مرحله دیگر دارند. این گذر مرحله جدایی گزینی از سال کهنه به سال نو و از زندگی قدیم به زندگی نو است. دوره انتقال 12 روزه از زمان تحویل سال تا آخر روز 12 فروردین به درازا می کشد. در این دوره مردم اوقات خود را در خانه ها و در میان اعضای خانواده و دودمان و خیشاوندان و با دید و بازدید با یکدیگر می گذرانند. در این دوره 12 روزه مردم بازی ها و نمایش های ویژه‌ای برپا می کنند که به دوره انتقال در مناسک آیینی نوروز ارتباط دارند. این دوره از میان رفتن سستی و فرسودگی طبیعت و بازآفرینی و پیدایی قدرت و نوشدگی نیروی طبیعت را نشان می دهد و سرانجام مرحله پایانی مناسک گذار و انتقال و بازگشت و پیوستن مردم به جامعه و حیات اجتماعی و اقتصادی روزانه فرا می رسد. 13 روز بهار و آیین‌های مربوط به آن از جمله بیرون رفتن جمعی از خانه ها و پیوستن به جمع مردم دیگر، پناه گرفتن در دامان طبیعت، در آب افکندن سبزه های رویانده و پرداختن به بازی و شادی نشانه هایی از پایان گرفتن دوره گذار و سرآغاز زندگی اجتماعی دوباره در سال نو است. دوستان عزیز، در سراسر اسفند ماه ایرانیان آیین‌هایی در پیشواز فرارسیدن نوروز که در واقع هنگامه زایش زمین و آغاز فصل بهار است برگزار می‌کردند. روز اولین ماه همزمان با جشنی به نام آبسالان است که به مناسبت روان شدن جویباران و آبشارها و همراه با نمایش‌های شاد و خنده‌آور به نام کوسه سواری انجام می‌شده است. در 10 اسفند جشنی در کنار رودها و در گرامی داشت آنها برگزار می شده و 19 اسفند را نوروز رودها می نامیدند و در این هنگام به لایروبی و پاکسازی چشمه ها، نهرها و کاریزها می پرداختند و حتی بر آنها عطر و گلاب می پاشیدند. 20 اسفند را روز گلدان می دانستند و به این مناسبت به کاشت گلها و گیاهان و درختکاری روی می آورده اند. در 26 اسفند یاد و نام پیشینیان از دنیا رفته خود را گرامی می داشتند. در شب آخرین چهارشنبه سال همه ناپاکی ها را از خانه، باغ و گذرها می زدوده و آیین هایی برای جشن و شادکامی داشتند. در آخرین روز زمستان در جشنی دیگر باروری طبیعت و سبزی طبیعت را با سرود و شادمانی گرامی می داشتند. در آخرین شب سال چراغی به نشانه روشنایی و پایندگی همیشگی خانه و کاشانه و میهن خود در درون هر خانه و آتشی نیز بر فراز بام ها برمی افروختند. اینک بامداد نوروز خجسته پی فرا رسیده است. نخستین روز بهار و روز زایش زمین، روز تولد طبیعت، شکوفای گلها و نغمه های پرندگان، فرخنده ترین روز و جشن ایرانیان، جشنی که همه آیین های اسفندی پیش درآمد آن بود، روزی که برگزاری جشن با شکوه آن دستور و خواست هیچ شخص، حکومت، دین یا قومی نبوده است.
خوش طبعی های نوروزی.
خب اینم پارک شهر و اونم درخت کاج. مامانم گفت روبروی اون درخت یه نیمکت چوبیه، آقای شکوهی پدرزن آینده منتظر منه. بذار ببینم. آره آره خودشه، داره روزنامه میخونه. جانمی جان، پدرزن آینده چه مرد خوشتیپ و جنتلمنیه. برم به دست روسیش. سلام.
سلام جانم.
شما باید پدرزن آینده من باشید.
بله آقا، مؤدب باشید. این چه طرز صحبت کردنه؟
چیزه، مامانم میگفت شما خیلی خوش اخلاقید، خوش برخوردید.
جوان، مواظب حرف زدنت باش. اصلا تو کی هستی؟ از چی حرف میزنی؟
من فولادم، فولاد سهرابی. مادرم هما خانوم با شما.
خوب بله درسته درسته آقا فولاد، بفرمید بشینید. به به ماشالله چه جوونه
با اجازه،
با ادب و خوشتیپ و خوشرویی هستید شما.
سلام، حالتون خوبه؟ دختر خانومتون خوبن؟
یه بار سلام کردی جانم، منم جواب تو دادم، گفتم علیک.
راستش دست و پامو گم کردم، یعنی دست پاچه شدم، هول شدم.
عجب، میبینم که هیجان زده شدی.
خب دیگه، آدم وقتی پدر خانومشو میبینه دست و پاش میلرزه، درست مثل درخت بید مجنون.
راحت باش جوان، راحت باش. من به مادرت هما خانم گفتم که دوست دارم با شما در یه محیط خلوت و آروم یه دیدار ساده و صمیمی داشته باشم.
منم برای همین اومدم. چه خوب شما رو شناسایی کردم، خیلی خوشحالم.
چرا؟
چون من میخوام داماد شما بشم. خوب خوشحالی داره دیگه، مگه نه؟
بله همینطوره، خوشحالی داره. خب آقا پولا،
بله
از هر چه بگذاریم سخن دوست خوشتر است.
بله،
شغل چیه؟ از کاروبارت بگو، از دخل و درآمدت بگو.
چیزه، هنوز که کار گیر نیاوردم.
بله. خب شاید دنبالش نیستی
پسر. چرا صبح دنبال کارم، بعد از ظهر بیکارم.
عجب. به نظر میرسی که جوان صاف و صادقی هست.
خارمون شما، مامانم میگه ما هممون خوبیم. حالا شما منو به دامادیتون قبول میکنی؟
البته. اما خب ازدواج با دختر من مهسا جون شرایط خاصی داره، اگه بتونید اونا رو انجام بدید من حرفی ندارم، تا نظر مهسای عزیزم چی باشه.
من هر شرطی رو قبول میکنم.
خیلی خوب، اول اینکه نباید لب به سیگار بزنی.
نه
خوبه. بدون اجازه دخترم از خونه نباید خارج بشی.
چشم، دیگه چی؟
در همه کارای خونه به او کمک کنید و هر چه پول پیدا می کنید دو دستی تقدیم دخترم کنید و بدون اجازه مهسا هیچ کاری رو انجام ندید، حتی آب خوردن.
باشه، چشم، به شرط اینکه شما به هیچ کس این شرایطو نگید.
چرا؟
والا چیزه، چون می ترسم مردم بگن عجب داماد ابلهی گیرتون اومده.
سلام مامان. سلام سلام، چه عجب فولاد جان، بعد یه ماه اومدی دیدن مادره.
من که دلم میخواست بیام ولی محسا جون اجازه نمیداد.
ای بیچاره زنزالی، ای زنزالی بوستل بی کفایت نوت.
بابا هم بودی مامان؟
نه نه نه، با یه نفر دیگه بودم. تو که مثل اسمت فولاد، محکم و خشن و با جبروتی دیگه.
درسته مامان، من خیلی آدم زرنگ و تیزی هستم.
چطور؟ یعنی از وقتی که داماد سرخونه شدی عوض شدی؟
دقیقاً، یعنی مامان من از همون روز اول به قول قدیمی یا گربه رو دم حجله کشتم.
چیدی؟
بله.
خوشحالم کردی، هرچند که باور نمی کنم.
باور کنید، باور کنید خیلی تغییر کردم تو زندگی مشترکمون. حرف حرف منه.
جدی؟
بله، فولاد یعنی یه مرد خودساخته با جبروت.
باریکلا.
بله.
خدا رو شکر، خیلی امیدوارم کردی فولاد. با این حساب تو از زندگیت راضی هستی؟
بله البته. من یه مرد خوشبختم مامان جون، سعادتمند.
یعنی خانمت مهسا از تو حرف شنوی داره؟
تا دلت بخواد.
یعنی تو رو درک میکنه؟
صد البته. عین موم تو دستمه. با یه چشقره من حساب کار دستش میاد که با کی طرفه.
خرج تراشی نمیکنه؟
نه نه، یعنی جرأتشو نداره.
باریکلا. پس اینجوری باشه تو خونه زندگی حرف حرف توه. آره.
میدونی چیه مامان؟ ما تو زندگیمون کارا رو با هم قسمت کردیم.
یعنی چی؟
یعنی که من پول در میارم و اونم خرج میکنه.
خاک بر سر زن ذلیل بزدل.
دوستان گرامی، ایرانیان در گذشته برای هر روز از ماه نامی گذاشته بودند و روز اول بهار یا فروردین هر ماه نام داشت. در این روز جشنی بزرگ برپا می کردند و به شادی و نیایش آفریدگار می پرداختند. در روزهای اول دوره نوروزی مراسم به طور همگانی برگزار می شد که به آن نوروز عامه می گفتند و از روز ششم به بعد بزرگان و خواص آن را نزد خود ادامه می دادند که به آن نوروز خاصه گفته می شد. اما در هر حال شادی و نیایش ویژگی بارز جشن نوروز بود. نیاکان ما بر این باور بودند که آفریدگار بزرگ جهان را در شش گاهنبار یا مرحله آفرید که در آخرین گاهنبار انسان آفریده شد. از این رو روز تولد نخستین انسان را روز نخست بهار می دانستند و این زمان را شایسته شکرگزاری و شادمانی می پنداشتند. آنان معتقد بودند که ارواح نیاکان و پاکان یا همان قوای باطنی در دوره نوروزی از جهان مینوی به گیتی باز می گردند تا از خیشان و عزیزان دیدار کنند و تقاضای خیرات و صدقه دارند. خب دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی دهمین قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهار همدلی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. آرزو می‌کنیم که سال خوب و خوش و شادی رو در کنار خانواده سپری کنید و سالی پر از خیر و برکت و شادمانی در پیش رو داشته باشید. خداوند یار و نگهدار شما و عیدتان مبارک.
یاران صمیمی، اینک دعوت میکنم همراهی بفرمایید ویژه برنامه نیمه شعبان را که همکارانمان آماده کردند تقدیمتون میکنیم.
او خواهد آمد.
بشارت کس پی هجران ندای یار می آید، به صد ناز و به صد عشوه خرامان وار می آید.
مهدی موعود، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت منجی عالم بشریت قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم.
بشارت کس به هجران ندای یار می آید، به صد ناز و به صد عشوه فرامون وار می آید.
به هر جا من جمالش را ببینم خاک را بوسم، که او درمان دردم شد مسیحا وار می آید، مسیحا وار می آید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، با ویژه برنامه مهدی موعود، ویژه برنامه این رادیو به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواح نافدا قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت حجت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکارانمون در رادیو تاجیکی صدای خراسان برای دقایقی با شما همراه باشم. این عید بزرگ بر شما مبارک باد. همراهان عزیز، 15 روز از ماه شعبان و 9 روز از فصل بهار، سال روز میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف است. عیدی بزرگتر از نوروز برپا شده است، عیدی به بزرگی انتظار کل عالم برای ظهور منجی بشریت. پگاه نیمه شعبان دیگر بار از افق سر زد، فروغ آرزو بار دیگر جوشید، نوید عدل و داد اندر فضا پیچید، دل رنجور هر مستضعف مظلوم نیرو گرفت. جهان با صوت رعداسا به خود لرزید، که هان ای خلق آگاه باشت، گل نرگس تولد یافت. الا ای خستگان دوره غیبت، الا ای رفتگان وادی ظلمت، الا ای خفتگان بستر غفلت، الا ای ماندگان دره مهنت، مژده باد بر شما، ولی مؤمنین آمد، امیر مسلمین آمد، امام متقین آمد. به پا خیزید، عود و عنبر افشانید، قناری را صلا دارید، بلبل را فرا خوانید، گه عیش و سرور آمد، گل نرگس شکوفا شد، بهار ما پدید آمد. دوستان عزیز، عید است، عیدی که به ما نوید ظهور مصلح و منجی را می دهد، نوید روزی که او می آید و انسانهای تحت ظلم را از بند ستمکاران می رهاند، بشر را در سراسر گیتی به صلح و سرافرازی می رساند، و همگان را به کمال عقل و علم رهنمود می گرداند. این عید بر همه شما خوبان مبارک با.
ای شکوه عطر نرگس توی جمعه بون خسته، نوم خواب تو تلسمو توی این شبون شکستن. ای شکوه عطر نرگس توی جمعه بون خسته، نوم خواب تو تلسمو توی این شبون شکستن.
همراهان عزیز، حاکمان ستمپیشه عباسی از دیرباز می دانستند که روزی شخصی به نام مهدی از خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قیام می کند و کاخهای ظلم و ستم را نابود می کند. لذا از دوره حضرت امام جواد علیه السلام فشارها و سختگیری ها بر خاندان پیامبر فزونی گرفت و در زمان امام عسکری علیه السلام به اوج خود رسید. آن حضرت در تمام دوران زندگی خیش در شهر سامرا زیر نظر بود و کوچکترین رفت آمد به خانه ایشان از نظر دستگاه خلافت پنهان نمی ماند. آن جاسوسان و مراقبان و حتی قابله های را مأمور کرده بودند تا خانه و اهل بیت امام حسن عسکری علیه السلام را زیر نظر بگیرند و بدین طریق از پدید آمدن این نوزاد جلوگیری کنند و اگر تولد یافت او را از میان بردارند. مشیت الهی در جریان میلاد امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف همان بود که انگام ولادت موسی علیه السلام تحقق یافت. دشمنان حضرت مهدی علیه السلام نیز همان روش و سیاست فرعونی را دنبال کردند. فرعونیان در پی از بین بردن حضرت موسی علیه السلام بودند و از این رو بازرسانی را گماشتند تا زنان حامله بنی اسرائیل را زیر نظر بگیرند و کودکان پسر را بکشند. اما خداوند متعال خود موسی را حفظ کرد و ولادت او را مخفی داشت. در چنین شرایطی طبیعی است که میلاد آخرین حجت حق نمیتواند آشکار باشد. به همین دلیل تا چند ساعت پیش از میلاد آن حضرت، نزدیکترین خیشان امام حسن عسکری علیه السلام نیز خبر نداشتند که قرار است مولودی در خانه امام به دنیا بیاید، چرا که هیچ اثری از بارداری در مادر آن بزرگوار دیده نمیشد. چنان که حکیمه خاتون، دختر بزرگوار امام جواد علیه السلام و عمه امام حسن عسکری علیه السلام نقل می کند، شب نیمه شعبان برادرزادم امام حسن علیه السلام مرا به خانه خود دعوت نمود و به من فرمود خداوند در این شب آن را که حجت او در زمین است آشکار می سازد. عرض کردم خدا مرا فدای شما گرداند. به خدا سوگند در نجس خاتون هیچ اثری از بارداری نیست. فرمود موضوع چنین است که میگویم. حکیم خاتون ادامه میدهد نزدیکی های سحر نرجس از خواب بیدار شد و به من گفت که او را برای زایمان کمک نمایم. در همان حال شروع به قرائت سوره قدر نمودم. هنگامی که به عبارت حتی مطلع الفجر رسیدم کودک به دنیا آمد. او را در پارچه پیچیدم و نزد امام حسن عسکری علیه السلام بردم. انگار از همان ابتدا در بازوی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف حق شده بود. جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق آمد و باطل نابود شد که همانا باطل محو شدنی و سزاوار نابودی است. آیه 81 سوره شریفه اسراء. امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف نه تنها تولدی متفاوت داشتند بلکه زندگیشان نیز متفاوت بود. چیزی از شهادت پدر بزرگوارشان نگذشته بود که از نظرها پنهان و غایب شدند. البته غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هرگز بدین معنی نیست که ایشان در روی این زمین و در میان مردم حاضر نبوده و از احوال و اعمال آنها بی اطلاع است، بلکه حضرت مانند سایر مردم روی همین زمین زندگی می کند و از اعمال و رفتار و احوال ایشان کاملا مطلع و آگاه است. چنان که امام علی ابن ابی طالب علیه السلام در این زمینه می فرمایند: قسم به پروردگار علی، هنگام غیبت که مردمان دچار گمانهای باطل شدند، حجت خدا در میان آنهاست و در کوچه و بازار آنها گام بر می دارد و بر خانه های ایشان وارد می شود و در شرق و غرب جهان به سیاحت می پردازد، گفتار ایشان را می شنود و به اجتماعات آنها وارد گشته و به ایشان سلام می نماید. همچنین در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودند: امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در زمان غیبت همه ساله در موسم حج حضور می‌یابند. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف حجاج را می‌بینند، اما آنها حضرت را نمی‌بینند، چنان که بر طبق روایات اهل سنت در لیلة المبیت، شبی که امام علی علیه السلام در بستر پیامبر خوابیدند، هنگامی که حضرت رسول خانه را ترک کردند، علی‌رغم این که مشرکان مکه در کمین پیامبر بودند و خانه حضرت را زیر نظر داشتند، اما پیامبر و عبور او را از کنار خود ندیدند. بنابراین این نکته قابل توجه است که در عصر غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در کنار مردم بوده و هستند و غیبت ایشان به هیچ وجه مانع بهره‌وری و استفاده شیعیان از آن وجود بزرگوار نمی باشد. همچنان که پیامبر اکرم فرمودند: قسم به آن که مرا به پیامبری برانگیخت، مردمان در زمان غیبت او همانطوری که از خورشید پشت ابر بهره می گیرند، از نور ولایتش روشنی گرفته و از وجودش منتفع می شوند.
روز نیمه شعبان روز امید است. این امید مخصوص مجموعه شیعیان یا حتی مخصوص امت مسلمان هم نیست. اصل امید به یک آینده روشن برای بشریت و ظهور یک موعود، یک منجی، یک دست عدالت گستر در سرتاسر جهان، اصل این مسئله تقریبا مورد اتفاق همه ادیانی است که در عالم سراغ داریم، غیر از حالا دین اسلام و مسیحیت و یهودیت، حتی ادیان هند، بودایی، ادیانی که نامی از آنها هم در ذهن اکثر مردم دنیا نیست، در تعلیمات خود یک چنین آینده ای را بشارت دادند. این در واقع امید بخشیدن به همه انسان‌ها در طول تاریخ است و پاسخگویی به نیاز انسان‌ها به این امید. حقیقتی هم بیان شده است: ادیان الهی و آسمانی، که اغلب این ادیان ریشه های الهی و آسمانی دارند، نخواستند امید واهی به مردم بدهند، واقعیتی را بیان کردند. یک حقیقتی وجود دارد در خلقت بشر و تاریخ طولانی بشریت، و اون حقیقت این است که این ستیزه میان حق و باطل یک روزی به سود حق و به زیان باطل پایان خواهد گرفت.
در سوره توبه آیه 33 آمده است: او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه ادیان پیروز گرداند، هرچند مشرکان خوش نداشته باشند. این آیه به همه ما این بشارت را می دهد که به طور قطع دین اسلام بر همه ادیان غلبه کرده و در سراسر عالم گسترش خواهد یافت. البته برای تحقق این امر وجود سه شرط لازم است: قانون جهانی، رهبر جهانی و آمادگی جهانی. قرآن قانونی جهانی است. این کتاب کامل ترین قانون و راهنما برای سعادت و نیکبختی بشر است. کتابی که هیچ باطلی در آن راه ندارد و همواره زنده و پایدار است. اما در مورد شرط دوم که رهبر جهانی است، باید گفت که امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف همان رهبر بزرگ جهانی است که بشر برای اصلاح امور خود به او نیاز دارد. اما شرط سوم که آمادگی جهانی برای ظهور امام زمان و تحقق قسط و عدل در سراسر عالم است. متاسفانه هنوز شرایط آن مهیا نشده است. به عبارتی یکی از دلایل غیبت امام زمان عدم آمادگی مردم برای ظهور منجی عدالت گستر جهان است. از عواملی که در آمادگی بشر نقش دارد این است که مردم جهان در اثر تجربه حکومت‌های خودکامه و فرومایه، تلخی بی‌عدالتی و ضعف و ناکارآمدی قوانین دست ساخته بشر را به خوبی لمس می‌کنند. در آن شرایط برای آمدن منجی رهایی بخشی از جانب خداوند آماده می‌شوند. شاید پدید آمدن گروه‌های تروریستی همچون داعش، مشکلات اقتصادی فراگیر، سیل و زلزله، شیوع ویروس کرونا، همه و همه برای این است که بشر متوجه ضرورت ظهور منجی و مدیریت ولی خدا در جهان شود. اگر آن حضرت قبل از آماده شدن جهان برای ظهور منجی از پرده غیبت خارج شود، دشمنان او را از بین میبرند و سرنوشتی مانند دیگر امامان در انتظارش خواهد بود. در نتیجه آرمان دیرینی بشر که همان استقرار عدالت و ریشه‌کنی بساط ظلم بود تحقق نخواهد یافت. بنابراین ما انسان‌ها باید آمادگی و پذیرش حاکمیت ولی خدا را پیدا کنیم تا حقیقت عید واقعی را درک کنیم. خب دوستان عزیز، به پایان ویژه برنامه مهدی موعود، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف رسیدیم. امیدواریم که مطالب این برنامه مورد توجه و عنایت شما دوستان قرار گرفته باشد. با تبریک مجدد فرارسیدن این روز سراسر نور و سرور، همه شما را به خداوند یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
ساعت 6:15 صبح، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران. آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
برگزاری کنفرانس قلب آسیا در تاجیکستان، توزیع مقامات تندرستی تاجیکستان در مورد افزایش بیماری فلج اطفال در این کشور، با آخرین آمار مبتلایان به بیماری کرونا در ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان جلب میکنم. دوشنبه 15 شعبان سال 1442 هجری قمری برابر با 9 فروردین 1400 هجری خورشیدی و 29 مارس 2020 میلادی برابر با سال روز میلاد فرخنده حضرت امام مهدی علیه السلام، نبیره گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و آخرین نجات دهنده بشریت است. حضرت امام مهدی علیه السلام در سحرگاه نیمه شعبان المعظم سال 255 هجری قمری دیده به جان شدند. پدر بزرگوار ایشان حضرت امام حسین عسکری علیه السلام و مادرشان بانوی گرامی نرجس نام داشتند. حضرت مهدی علیه السلام دو دوره غیبت داشت، یکی کوتاه مدت غیبت صغرا و دیگری دراز مدت غیبت کبرا، که اولی از هنگام تولد تا پایان دوران نیابت خاصه ادامه داشت و دومی با پایان دوره نخست آغاز شد تا هنگام ظهور و قیام آن حضرت طول خواهد کشید. در شب و روز سالروز میلادی با سعادت حضرت امام مهدی علیه السلام، مردم ایران اسلامی با حضور در مکانهای دینی و برگزاری جشن‌های مختلف با رعایت دستور عملهای بهداشتی، ارادت خود را به خواندن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نشان می‌دهند. سامانه و رادیوی تاجیکی صدای خراسان فرارسن سالروز میلادی با سعادت حضرت امام مهدی علیه السلام را به همه مسلمانان جهان و دیگر آزادی خواهان جهان تبریک می‌گوید. مشروع خبرها را ادامه می دهیم. شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان از سیم مت میزبان نهمین کنفرانس قلب آسیا با موضوع افغانستان است. نمایندگان 15 کشور آسیایی شامل ایران، افغانستان، پاکستان، چین، روسیه، هند، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عربستان، امارات متحده عربی در کنفرانس قلب آسیا در دوشنبه دیدگاه‌ها و راهکارهای خود را برای حل بحران افغانستان بیان خواهند کرد. در این نشست راجع به راه‌های برقراری صلح در افغانستان، گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی با این کشور، مبارزه مشترک با تهدیدات تروریست و افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر و راهکارهای فقرزدایی بحث و تبادل نظر خواهد شد. در پایان نشست دوشنبه اعلامیه مشترک وزیران امور خارجه کشورهای عضو ابتکار قلب آسیا درباره افغانستان تصویب و منتشر می‌گردد. کنفرانس دوشنبه با سخنرانی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و محمد اشرف غنی همتای افغانستانی وی آغاز می‌یابد. نخستین کنفرانس قلب آسیا در سطح وزیران خارجه در سال 2011 به میزبانی استانبول در ترکیه برگزار شد. نشست‌های بعدی به ترتیب به میزبانی افغانستان، قزاقستان، چین و پاکستان در سال‌های 2012 تا 2015 برگزار گردید. زمستان سال گذشته رئیسان جمهوری افغانستان و تاجیکستان موافقت کردند که نشست وزیران کنفرانس کشورهای شرکت کننده در ابتکار قلب آسیا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شود. مقام مسئول وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اولی تاجیکستان دلیل افزایش بیماری فلج اطفال در این کشور را واکسن نزدن نی به موقع به کودکان عنوان کرد. نوروز جعفرو از مقامات مسئول این وزارت گفته است که علت افزایش این بیماری در تاجیکستان به موقع تزریق نشدن واکسن فلج اطفال می باشد. این در حالی است که چند روز قبل سازمان جهانی بهداشت از ثبت دو مورد از این بیماری در ولایت ختان و دو مورد دیگر در نوحه سار در اطراف دوشنبه خبر داده و خواستار اقدام فوری مقامات تندرستی تاجیکستان در این زمینه شد. نوروز جعفرو تاکید کرده است که متاسفانه در تاجیکستان و به ویژه مناطق دوردست این کشور موردهای خودداری پدران و مادران از طریق واکسن فلج اطفال و فرزندانشان به مشاهده می رسد. در موردهای بگفته و حتی افراد بزرگسال خانواده ها مانع استفاده از واکسن فلج اطفال می شوند که بعداً عاقبت های ناگواری برای این کودکان به بار می آورد. و بر ضرورت اجرای دقیق برنامه ملی تزریق واکسن اطفال به کودکان تاجیکستان شده است که در وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی این کشور تدوین و پیشنهاد گردیده است. وزیر صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان در سفر به قزاقستان درباره گسترش همکاری های دو کشور در زمین های اقتصادی و صنعتی با مقامات قزاقستانی مشورت کرد. در دیدار شیرعلی کبیر با بیبود آتمقلوف همتای قزاقستانی و راجع به امکان راه اندازی خط تولید ماشین های ساخت قزاقستان در تاجیکستان و افزایش واردات گندم و مواد خام آلومینی برای شرکت آلومینی تاجیکستان بحث و تبادل نظر شد. و همچنین با سفر به ولایت های صنعتی قزاقستان با فعالیت های تعدادی از کارخانه های بزرگ این کشور آشنا شد. یکی از مهمترین موضوع مذاکرات شیرعلی کبیر با مقامات قزاقستان راه اندازی خط تولید ماشین های بارکش کماز، ماشین های سواری کیو و تراکتور های قزاقستانی در تاجیکستان بود. همچنین در دیدار وزیران صنایع تاجیکستان و قزاقستان موضوع تاسیس کارخانه های مشترک با سرمایه گذاری طرف قزاقستانی در تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. وزیر صنایع و فناوری و نوین تاجیکستان در سفر به قزاقستان از چند منطقه آزاد اقتصادی این کشور نیز دیدن کرد. رئیس آژانس هواپیمایی کشوری تاجیکستان گفت قیمت بلیت برای هر مسافر در مسیر دوشنبه مسکو و برعکس نباید از $500 بیشتر باشد. اکرام سبحانزاده گفته است که نخستین پرواز هفتهی منظم میان پایتخت‌های تاجیکستان و روسیه را شرکت هواپیمایی روسی یوت ایر در روز 2 آپریل سال جاری انجام خواهد داد. این شرکت روزهای جمعه هر هفته یک پرواز رفت و برگشت میان مسکو و دوشنبه انجام می‌دهد. همچنین شرکت هواپیمایی تاجیکستانی سامان ایر روزهای دوشنبه هر هفته در این مسیر مسافران را منتقل خواهد کرد. با گفته اکرامزاده، در آینده با توافق جانبه میان وزارت‌های راه و نقلیات روسیه و تاجیکستان و مد نظر قرار دادن شرایط کرونایی درباره افزایش پروازهای هفتگی منظم میان این دو کشور تصمیم گیری خواهد شد. اما شرط پرواز مسافران تاجیکستانی به روسیه الزام بودن داشتن گواهینامه آزمایش منفی کووید 19 است که باید 72 ساعت قبل از پرواز دریافت شود. مطابق با تصمیم استاد عملیاتی مقابله با ویروس کرونا فدراسیون روسیه، این کشور از اول اپریل ارتباط هوایی با تاجیکستان، ازبکستان و تعداد دیگر از کشورهای جهان را از سر می‌گیرد. تاجیکستان برنامه توسعه اقتصادی میان مدت را برای سالهای 2021 تا 2025 تدوین کرد. با گزارش وزارت رشد اقتصاد تاجیکستان، وزیر رشد اقتصاد و تجارت این کشور گفت برای اجرای این برنامه ای 5 سال 115 میلیارد سومونی نیاز است. با گفته زوقی زاده، در این برنامه 756 تبصره برای دستیابی به اهداف میان مدت با استفاده از همه منابع و توانایی های موجود پیش بینی شده است. وی گفت میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2000 حدود 7% و تولید ناخالص ملی نیز حدود 1.6% افزایش یافت. وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان افزود سهم صادرات در تجارت خارجی تاجیکستان نیز از 20% در سال 2020% و سهم واردات از 80% به 74% کاهش یافت. زبخیزاد خاطر نشان کرد که بر اساس اعلام بانک جهانی موقعیت بین المللی تاجیکستان در کاستن تشریفات اداره تجاری 59 امتیاز و در رتبه بندی و وضعیت تجاری خارجی 32 امتیاز بالا رفته است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت عزت امان مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیکستانی در فرودگاه دوشنبه پس از اخراج وی از روسیه خبر داد. اتهام عزت امان کلاهبرداری مالی عنوان شده و اکنون با بازداشتگاه موقت منتقل گردیده است. در بیانیه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تاکید می شود که عزت امان برای آزاد کردن برادر یکی از کارگران مهاجر تاجیک در روسیه از این فرد مبلغ 40000 روبل دریافت کرده، ولی کار انجام نداده است. از این رو در تاجیکستان علیه وی به اتهام کلاهبرداری مالی پرونده جنایی تشکیل شده است. دادگاه در مسکو عزت امان مدافع حقوق کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه را به پرداخت جریمه مالی محکوم و او را از این کشور اخراج کرد. دادگاه شهر مسکو اعلام کرد که عزت امان بر اساس بند 18 قانون جنایی روسیه مربوط به نقض قانون کار و اقامت در این کشور به پرداخت جریمه مالی و استرداد به تاجیکستان محکوم شده است. بر اساس حکم دادگاه روسیه، گذرنامه روسی تابعیت روسی عزت امان لغو شده است و وی به تاجیکستان استرداد شد. عزت امان دانش آموخته دانشگاه و آکادمی علوم سیاسی وزارت کارهای خارجه روسیه و دارنده درجه دکترای علوم سیاسی است که در سال 1996 تابعیت این کشور را دریافت و از سال 2000 در مسکو زندگی میکرد. وی مدعی است که در هیچ گروه یا سازمان مخالف حکومت تاجیکستان عضویت نداشته و تنها از بی‌عملی نهادهای رسمی این کشور در دفاع از حقوق کارگران مهاجر تاجیکستانی در روسیه انتقاد کرده است. مسیر جدید گردشگری با نام راهرو سبز برای اتوبوس‌هایی که بین تاجیکستان و ازبکستان رفت آمد میکنند ایجاد میشود. این اقدام سبب گسترش گردشگری بین این دو کشور همسایه خواهد شد. با همین هدف فروخروز عزت‌الله زاده رئیس کمیته رشد گردشگری تاجیکستان با سنجر تویچیف مدیر توسعه گردشگری ازبکستان دیدار کرد. در این دور نمایندگان بخش گردشگری دو کشور نیز حضور داشتند. در این گفتگوها طرف‌ها در مورد گسترش روابط بین پایتخت‌ها و اجرای تعدادی از طرح‌های مشترک در زمینه گردشگری بحث و تبادل نظر کردند. در این مذاکرات طرف‌ها در مورد فرصت‌های جدید برای جابجایی بدون مانع شهروندان این دو کشور بین شهرهای مناطق مرزی نیز گفتگو کردند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران تاکید کرد که با فوت 89 نفر از بیماران مبتلا به کرونا در ظرف 24 ساعت گذشته، تعداد جان باختگان این ویروس در ایران به 62397 نفر رسیده است. خانم سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران، روز یکشنبه با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در ایران افزود. در شبانه‌روز گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 8751 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران افزود مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,855,674 نفر رسیده است. خانم لاری تاکید کرد تا کنون 1,593,219 نفر از این بیماران بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی کشورهای تا کنون بیش از 127 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 2,790,000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. 22 نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو پس از 5 روز در حال به کار خود پایان داد که غرفه ایران یکی از غرفه های برتر این نمایشگاهی معتبر فرهنگی ادبی بود. در گزارش همکارم دارابی از مسکو شما با ترتیب صدای کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، سعید ناصر تبایی مدیر انتشارات صدرا و سرگی دیمیتریف مدیر انتشارات ویچرا خواهید شنید.
بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب‌های غیر داستانی موسوم به ادبیات تفکری با حضور صدها ناشر از روسیه و 19 کشور جهان پس از 5 روز به کار خود پایان داد. انتشارات صدرا وابسته به بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا که به نمایندگی از کشورمان در نمایشگاه امسال شرکت کرده بود با عرضه صدها عنوان کتاب به زبان روسی و معرفی چندین کتاب جدید یکی از غرفه های برتر نمایشگاه بود.
این مرکز بیشتر متمرکز هست بر روی حوزه تمدنی اسلام. اون خلایی که وجود داره این هستش که ایران در داخل روسیه شناخته شده نیست. این البته میتونه کمک بکنه تا حدودی، اگرچه خب این بنیاد فلسفهش فلسفه معرفی صرف ایران نیست، عرض کردم تو حوزه تمدنی اسلامی است، اما اون مشکل رو ما داریم و ما نیازمند این هستیم که کتب بیشتری به زبان روسی از ایران و نقش ایران، جایگاه ایران، تاریخ ایران، موقعیت ایران منتشر بشه، اگرچه این بنیاد هم کتبی رو در خصوص تاریخ ایران منتشر کرد.
کتاب‌های در مورد آموزش زبان فارسی، ایران شناسی، اسلام شناسی و خب طبیعتاً کتاب‌های جدیدمون مورد توجه خیلی از دوستان هست، کما اینکه این ادامه دهنده سری هامون هست، سریایی که از قبل داشتیم.
بنیاد ابن سینا همچنین همکاری گسترده‌ای با نهادهای انتشاراتی معتبر در روسیه دارد.
активно и долго уже сотрудничает с фондом ابن سینا.
در نتیجه همکاری انتشارات ما با بنیاد ابن سینا کتاب‌های زیادی منتشر شده تا پاسخ به علاقه فراوان مخاطبان روسی به ادبیات و فرهنگ ایران باشد.
22مین نمایشگاه بین المللی کتاب مسکو با عنوان ادبیات تفکری امسال در حال برگزار شد که همه‌گیری ویروس کرونا بسیاری از نمایشگاه‌ها و برنامه‌های دست جمعی را لغو کرده بود، اما عشق به کتاب و کتابخونی اینجوری شهروندان روسی رو به این نمایشگاه کشوند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
بیش از 20 شرکت ایرانی در حوزه‌های مختلف از کاشی سنگ تا دستگیره، پنل‌های دیواری سبوک، مصالح ساختمانی و سیستم‌های گرمایشی کلاهای خود را در معرض دید عموم در نمایشگاه در ارمنستان قرار دادند. گزارش همکارمون ابراهیم از ایروان را در این زمینه می‌شنوید.
امسال نیز مانند سالیان گذشته شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساخت و ساز در ایروان حضور دارند.
مرکز اسلامی صادرات به عنوان نماینده 150 تا تولید کننده موفق ایرانی توی این نمایشگاه شرکت کرده.
حدود 20 شرکت ایرانی در حوزه‌های مختلف از کاشی و سنگ تا دستگیره، پانل‌های دیواری سبک، مصالح ساختمانی و سیستم‌های گرمایشی و لوازم خانگی کالاهای خود را در معرض دید عموم قرار دادند.
محصولاتمون شامل رنج کاملی از لوازم پخت و پز هستش، لوازم منزل شامل هود، اجاق گاز، فر و سینک آشپزخانه از هر دو نوع گرانیتی و استیل که بله برای اولین بار هستش که به ارمنستان داره میاد. انشالله حالا بتونیم یه نام نیک از محصول ایرانی تو این کشور هم ایجاد بکنیم.
حضور فعال شرکت‌های ایرانی در بازار و نمایشگاه‌های بین‌المللی ارمنستان در چند سال گذشته نشان می‌دهد که کالاها و محصولات ایرانی در این کشور روز به روز از جایگاه ممتازی برخوردار می‌شوند.
امسال کالاهای بسیار خوبی از ایران در این نمایشگاه وجود دارند که هم کیفیتشان و هم قیمتشان خوب و مناسب است.
شرکت‌های ایرانی قصد دارند تا با معرفی کالاهای خود در نمایشگاه‌های بین‌المللی ارمنستان راه را برای توسعه صادرات کالاهای ایرانی به این کشور و از طریق آن به روسیه و کشورهای مجاور هموار کنند.
حجم مبادلات تجاری ایران و ارمنستان سالانه حدود 400 میلیون دلار که بخش مهمی از این میزان را صادرات کالاهای ایرانی به ارمنستان تشکیل میده و در این بین نقش شرکت‌های ایرانی بسیار مهمه. شرکت‌هایی که با حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی نقش مهمی ایفا می‌کنند در معرفی کالاهای ایرانی به مصرف کنندگان خارجی. جورج ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، ایروان.
تظاهرات در اعتراض به خشونت علیه آسیا تبارها در نقاط مختلف آمریکا در شهرهای لس آنجلس، سان فرانسیسکو و آتلانتا برگزار شد. با گزارش اسوسییتد پرس، اعتراضگران در شهرهای لس آنجلس، سان فرانسیسکو و آتلانتا آمریکا با برپای تظاهرات در دست پلاکاردهایی داشتند و با سردادن شعارهای در حمایت از جامعه آسیا تبار این کشور خواستار توقف حملات و خشونتها علیه آسیا تبارها در آمریکا شدند. این اعتراضها پس از آن برگزار شد که تیراندازی گسترده اخیر در شهر آتلانتا منجر به کشته شدن 8 نفر از جمله 6 زن آسیای تبار شد و توجه مردم را به آسایش حمله ها و آزار و اذیت شهروندان آسیای تبار آمریکا در سال 2020 جلب کرده است. آمار نشان می‌دهد خشونت و نفرت علیه آسیای تبارها در آمریکا در دوران همگیری ویروس کرونا افزایش چشمگیری داشته است. از ابتدای گسترش ویروس کرونا در آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین این کشور بارها با اتهام زنی به چین ویروس کرونا را ویروس چینی یا ویروس ووهان نامید که به شکل گیری موج از خشونت گروه‌های افراطی علیه شهروندان آسیا تبار از این جمله چینی ها انجامید. امسال دولت افغانستان جشن‌های ویژه آیین باستانی نوروز را با شکوه‌تر از سال‌های گذشته آغاز کرده است. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمون بهنام یزدانی از کابل.
برنامه‌های ویژه نوروزی در افغانستان همچنان ادامه دارد، از برگزاری مسابقات ورزشی گرفته تا اینجا در کابل که باغ‌های این شهر میزبان نمایشگاه‌های نوروزی با حضور هنرمندان صنایع دستی و دهقانان از سراسر افغانستان است.
صنایع دستی داریم ما، از سنگ‌های لاجورد و اصل بدخشان و
اینا که از بادام ولایت‌های مختلف است، ای از بدخشان است، مزار است، ای از غزنی است و ای هم از کندوز است.
به محدودیت‌های کرونایی در برنامه‌های نوروزی امسال افغانستان توجه چندانی نمی‌شود.
امسال همه جای رنگ گرفته بود، خیلی مردمی ما، ملت ما خوشحال بود. به خاطر چی؟ به خاطر که پارسال کرونا بود، مردم خسته بود، روح روان مردم ضعیف شده بود.
اینجا در افغانستان مردم از گذشته‌های دور آیین باستانی نوروز را جشن می‌گیرند.
در افغانستان از نظر فرهنگی هم یک سابقه بسیار طولانی داره نوروز. از زمان جمشید به این طرف همه از استقبال میکنند.
ایام نوروز این فرصت را هم برای مردم در کابل فراهم کرده تا اوقاتی را در باغ‌های زیبای این شهر سپری کنند.
این نوروز این جامعه که سبز وطن کرده طبیعت بر تمامی مسلمانان کشور و تمامی اهل خود ما ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان تبریکشان میگم.
اگر امنیت بسیار درست می بود، می توانستم با فامیل و خانواده بریم ولایت های دیگر افغانستان، مثلا هرات و همچین ولایت ها.
اما برنامه‌ای در افغانستان برگزار نمی شود که مردم در آن از صلح و پایان جنگ سخنی به میان نیاورند. در این جشنواره بادبادک های نوروزی، جوانان افغان بادبادک هایی را به هوا می فرستند که بر روی آنها نوشته شده است ما صلح می خواهیم. در برخی از شهرهای افغانستان از جمله در شهر مزار شریف در استان بلخ جشن‌های نوروزی تا چند هفته ادامه پیدا می‌کند. امسال دولت افغانستان استان بلخ را پایتخت نوروزی اعلام کرده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
102 میلیون و 417 هزار نفر تاکنون در سراسر چین در برابر ویروس کرونا واکسینه شدند. با گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، کمیسیون ملی بهداشت چین روز یکشنبه اعلام کرد که واکسیناسیون در این کشور بر اساس اولویت بندی در گروه های کلیدی و گروه های پرخطر در جریان است. گروه های کلیدی و پرخطر به افرادی گفته می شود که در محل کار در معرض زیاد با ویروس کرونا قرار دارند. لی بین، معاون کمیسیون ملی بهداشت چین، گفت گروه های پرخطر عمدتاً افرادی با سن بالا و افرادی که بیماری های زمینه ای دارند را در بر می گیرند. این مقام چینی تاکید کرد. کمیسیون بهداشت چین به طور منظم دمای واکسن ها را در فرآیند ذخیره سازی و انتقال کنترل می کند تا از امینی و اثر بخشی آنها اطمینان حاصل کنند. واکسیناسیون در چین با استفاده از 4 واکسن ساختی شرکت های سینوفارم، سینوواک و کنسینو ادامه دارد. و مدیریت کانال سوئز اعلام کرد که تلاش ها برای به حرکت در آوردن کشتی به گل نشسته اورگیون به صورت 24 ساعته ادامه دارد و در حال حاضر موفق شدن سکون این کشتی را آزاد کنند. همکارمان منتظری در این زمینه از مصر گزارش فرستاده است که با هم بشنویم.
مدیریت کانال سوئز اعلام کرد تلاش ها برای به حرکت در آوردن کشتی به گل نشسته اورگیون به صورت 24 ساعته ادامه داره و در حال حاضر موفق شدن سکان این کشتی رو آزاد کنند. در همین حال 2 یدک‌کش بزرگ دیگر به جمع 12 یدک‌کش موجود در کانال اضافه شده و از 3 جهت سعی دارند کشتی را به حرکت در بیارن. عملیات لایروبی هم همچنان ادامه داره و تا کنون 27 هزار متر مکعب شن و ماسه تا عمق 18 متری در جلوی کشتی لایروبی شده. قابل ذکر هست طول کشتی اورگیون 400 متر هست و در بخش جنوبی کانال سوئز که باریکترین بخش اون هست و عرض آن تنها 250 متر می باشد دوچار چرخش شد و این امر باعث به گل نشستن کشتی شد. سمیرا منتظری، خبرگزاری صدا و سیما، خلیج سوئز، مصر.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت رو همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت از همکارمون آقای خلیلی که به موضوع واکنش محمد جواد ظریف به موضع‌گیری وزارت خارجه آمریکا درباره برجام اختصاص دارد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران خطاب به وزیر خارجه آمریکا گفت جای مجرم و قربانی در برجام عوض نشود. محمد جواد ظریف در توییت در واکنش به موضع اخیر وزیر خارجه آمریکا در قبال برجام نوشت درباره آن چی باید برای احیای برجام انجام شود، انبوه از تحریفات صورت گرفته و تلاش را است تا جای قربانی و مجرمان عوض شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اخیراً پس از دیدار با وزیران خارجه 3 کشور اروپایی طرف برجام با بیان اینکه برای احیای توافق هسته‌ای توپ در زمین ایران است گفت آمریکا با اروپا درباره آینده برجام هم نظر بوده و ایران انتخاب کرده است تعامل نداشته باشد. مواضع 3 کشور اروپایی و وزیر خارجه دولت بایدن نشان می‌دهد که دو طرف در همسویی کامل در مسیر رویکرد دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا گام برمی‌دارند، مسیری که اروپا حداقل در آن زمان با فاصله از دولت ترامپ حرکت می‌کرد و در سیاست اعلامی بر بازگشت به چون و چرای آمریکا به برجام تاکید داشت. موضع مشترک اروپا و آمریکا در قبال برجام بار دیگر ثابت کرد که اروپا مستقل از آمریکا اراده برای تصمیم گیری ندارد و حتی به آنچه که برایند موفقیت دیپلماتی جهانی می‌نامد وفادار نیست و برای احیای برجام خارج از اراده آمریکا ناتوان است. ناتوانی و ریاکاری طرف اروپایی زمان آشکارتر می شود که حاضر است در قضیه برجام همسو با آمریکا و با وجود اطلاع از اینکه ایران به تعهدهای برجامی خود عمل کرده است جای قربانی و مجرم را به سبک دیپلمات ترامپ و پامپئو عوض کند. در همین زمینه سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران پنجشنبه شب در توییت کنایه آمیز به ماهی اصل اروپا و دولت بایدن نوشت، ظاهراً دیپلماتیا به سبک پامپئو قرار است پابرجا باشد و سپس به طرف اروپایی توصیه کرد کم دل و جرأت به خرج دهید. چرخش کامل مواضع اروپا به سمت دولت بایدن برای احیای برجام در حال است که قانون شکنی، عهد شکنی و رفتار زورمندانه آمریکا با دیگران با دونالد ترامپ شروع نشد و بعد از وی هم پایان نمییابد. دوران ترامپ عبرت برای اروپایی هاست، چرا که تغییر ادبیات دیپلمات آمریکایی بایدن به منزله پایان زورگویی و عهد شکنی آمریکا نیست. در چنین شرایط احیای برجام ارتباط مستقیم با سیاست و رفتار آمریکا و اروپا دارد و طرحی مسائل زورگویانه و مباحث جدید وضعیت موجود را به نفع آنان تغییر نخواهد داد و ایران ثابت قدم در مسیر سیاست قطعی خود در قبال برجام حرکت میکند. ایران با وجود فشار حد اکثری جنگ اقتصادی و زورگویی آمریکا برای احیای برجام خشتنداری حد اکثری از خود نشان داد و امروز توپ در زمین اروپا و آمریکاست. تنها راهی احیای برجام فاصله گرفتن اروپا و دولت بایدن از دیپلماتیا به سبک ترامپ و عمل به تعهدهای برجامی است و طرح مسائل مانند طولانی تر کردن برجام همانند دوران ترامپ راه به جای نخواهد برد.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. برگزاری کنفرانس قلب آسیا در دوشنبه پایتخت تاجیکستان. توزیع مقامات تندرستی تاجیکستان در مورد افزایش بیماری فلج اطفال در این کشور. و آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران. از دانش نامنده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم. با عرضی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه منان در همین جا با شما از دان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهداری همگی شما با.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران،
منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسممو واژه به واژه تو دل ترانه جا کن، منو تنها، منو عاشق، منو خوب، من صدا کن، منو از همین ترانه واسه ما شدن صدا، منو بی واژه صدا کن، هم صدا تر از همیشه، به همون اسم عزیزی که برات کهنه نمیشه، واسه زندگی صدا کن، واسه هرچی عاشقان است، واسه حرفای قشنگی که نگفته شاعران، منو دریا، منو بارو، منو آسمون صدا کن، اسمم واژه به واژه تو دل ترانه جا کن،
تو باشم که برای با تو بودن میخوام از خودم جدا شم. منو دریام، منو منو داری یا